هم تا فردا شب، خدا نگهدار.
به هنگام شنیدن رادیو سما مراقب اموال شخصی خود باشی.
گوشیم خوب، گوشیم خوب،
گوشیت زدن.
ما چه گفتیم؟
سوچه منم نیست.
تحسین می کنم به خاطر رنگ انسانیتی که با خلق نیکو به دنیا می زد. تحسین.
حق‌گویی یعنی بیان واقعیت و حقیقت حتی در شرایط سخت و دشوار. مثلا وقتی توی یه جمع اشتباهی رخ میده، فرد حق‌گو با شجاعت به اشتباه خودش اعتراف میکنه و سعی میکنه جبرانش کنه. یا وقتی کسی از ما نظرمونو میپرسه، با بیان حقیقت حتی اگه تلخ باشه بهش کمک میکنیم تا تصمیمات بهتری بگیره. حق‌گویی باعث میشه که دیگران بدونن میتونن به حرفامون اعتماد کنن و این اعتماد میشه پایه یک ارتباط سالم. این برنامه فرصت تحسین آدم‌هایی که حرف حق میزنن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز، نجیب و دوست داشتنی کشورم، سلام به شما. خیلی خوش آمدین و چقدر خوشحالم از اینکه یه فرصت دیگه برای کنار هم بودن برقرار شده. من مریم خادم‌پورم، اینجا ویژه برنامه تحسینه و در خدمتتون هستیم به اتفاق یک مهمان بزرگوار که از بین مخاطبای گل رادیو سبا هم هستن. آقا سلام، خیلی خوش اومدین، شب بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. منم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگانتون.
زنده باشین، ممنونم ازتون. خودتون رو معرفی کنی.
من جعفر بیرونی هستم، 44 ساله از تهران.
آقای بیرونی، انشاءالله که همچه سلامت باشین.
سلامت.
اصالتاً اهل کجا هستین؟
اصالتاً اردبیل.
و چند سال تهرانی؟
متولد تهران هستم من.
پس همیشه تهران بودیم.
بله.
اردبیل هم میرین زیاد؟
بله، تا دلتون بخواد.
یه چند جای دیدنی و خوشگلشو بگی.
اردبیل خیلی جای دیدنی داره، مثل سرین، سردابه.
بله.
بعد جای ییلاقی زیاد داره.
میری اردبیل کجا میری؟
ما معمولا میریم سردابه، بعد یه جای خیلی ییلاقی، طبیعتش خوبه، آب و هواش عالیه، آب گرم داره. بعد جای دیدنی هم که بخوایم بریم، سرین میریم، پاساژهای قشنگی داره، تقریبا هتلای خوبی داره، اونجا میریم.
شغل شریفتون چیه؟
من تخت فروش هستم، صندوق ساز. تخت
فروشنی؟
تخت به مبلیا، ما تخت میدیم برای مبل درست کردن.
پس در واقع چوب میفروشین؟
بله، چوب فروش هستم.
ارتباط بین شما و فقط مبل سازاست؟
مبل ساز، دکور ساز، کمد ساز، تقریبا کسایی که کار چوبی انجام میدن ما با اونا کار میکنیم.
الان چند ساله که مشغول به کار هستین تو این حرفه؟
تو این حرفه 20 سال.
قبل از اون چی؟
قبل از اون تو کار کفش بودم. کفاشی کار میکردم.
الان احساس رضایت دارید؟
دیگه والا 20 ساله ما تجربه‌مون و کارمون و زندگیمون رو گذاشتیم روی این کار دیگه. هرچی حرفه بوده حرفمون روی این کاره بوده. حالا تا بخوایم شغلمون رو عوض کنیم یه کار دیگه پیدا کنیم یه خود سخته. بله به خاطر همونه که نمیشه به همین راحتی شغلمون عوض کرد.
تو اخلاقیات چی برای آقای بیرونی اهمیت داره خیلی؟
حرف حق.
حرف حق؟
حرف حق بله.
حرف حق بشنوید یا بزنید؟
حرف حق رو بزنم من.
زنده باد آقای جعفر بیرونی، تحسینتون میکنیم.
سلامت باشی. ممنون.
آدمای مهربون، آدمای خوش اخلاق، آدمای دلسوز، آدمایی که آدمیت رو معنا میکنن قابل تحسین هستن.
به تو من آفرین میگم برای اوج زیبایی، نشستی بین ماه و گل دیگه سخت شناسایی.
ما شما رو تحسین میکنیم برای هر آنچه که از نیکی به دنیا میبخشی.
یه وقتا بعضی آدم ها میشن تقدیر و فال ما، برن یه خاطره میشن، بمونن خوش به حال ما.
آقا حرف حق میزنید به چه قیمتی؟
به هر قیمتی که باشه. من حرف حق با هر کی باشه طرفدار اون هستم، فرقی نمیکنه چه غریبه باشه چه خودی باشه.
یعنی
چه به ضررم باشه.
پشتم خالی کردی؟
نه حرف حق رو میگیرم. فردا نمیخوام مدیون کسی بشم یا بره یه اتفاقی براش بیفته از چش من ببینه.
خودتون هم همینو تجربه کردین که ببینین نسبت
بله،
به شما.
بله 100%. بله این اتفاق برای منم افتاده. جایی که من کاری رو میخواستم انجام بدم نتونستم انجام بدم، رو راست گفتم حق با شماست، من نتونستم این کار انجام بدم.
بعد مثلا یه موقع یکی بهتون رو میزنه میگه بیا فلانجا ازم دفاع کن وگرنه به ضررم تموم میشه، آشناتونم هست یا اصلا باش خیلی رو دربطی دارین یا اصلا عزیزتونه، حق باش نیستا ولی بهتون رو زده، چیکار میکنی؟
من سعی میکنم نرم، یعنی نمیرم اون کار انجام بدم، چون واقعا میدونم دارم قضاوت اشتباه میکنم، حقی رو ناحق میکنم، نمیرم این کار انجام بدم. میگم خودت اگه بلدی از خودت دفاع کن، اگه انجام دادی خودت بگو انجام دادم، اگرم ندادی بگو ندادم، حرف رو راست بزن.
دوستی خراب نشده اینطوری تا حالا؟
خب دلخوری 100% پیش میاد، 100% دلخوری پیش میاد، ولی خب دیگه
خودتونو مدیون نکردی؟
بله مدیون نمی کنم خودمو، به خاطر اینکه بیام یه حقی رو ناحق کنم که مثلا فلانی از دست من ناراحت نشه.
بریم توی دوران بچگیتون.
بله
رویای بچگیاتون چی بوده؟
رویای بچگیام خریدن یه دوچرخه.
بخریدین؟
نه نتونستم.
ای بابا هیچ وقت؟
چرا بعدش خریدم خودم که کار کردم. نشد. اون موقع نتونستم بخرم چون پدر من زود فوت کرد،
خدا رحمتش
کنه، خدا باد شما رو بیامرزه. من نتونستم، همیشه خیلی دوست داشتم یه دوچرخه خوب داشته باشم، نشد به دلیل مشکلات زندگی و خرج و اینجور چیزا، نشد من دوچرخه بخرم. بعدش که من خودم کار کردم از سن 10-11 سالگی من رفتم سر کار، هی تابستونا دوست داشتم پول جمع کنم دوچرخه بخرم، که تا سن 17-18 سالگی من تونستم یه دوچرخه برای خودم بخرم.
میگفتن که جعفر دوست داری چی کاره بشی؟ چی میگفتی؟
من همیشه دوست داشتم خلبان بشم، نشدم.
تخت فروشی رو چی شد که انتخاب کردی؟
تخت فروشی چی شد؟ پدرم هم تخت فروش بود. آها. بعد برادرام همه تخت فروش بودن، منم ناخودآگاه رفتم تو تخت فروش.
الان با برادرا با هم
بله،
یه کار می‌کنی؟
همه با هم، برادرا 4 تا برادر با همیم، دامادمون هم یه دونه با هم با ما هست کار میکنه.
تخت فروشی چیش سخته؟ کجاش چالش برانگیزه؟
اونجایی که تخت رو می‌خوای میخاشو بکشی، تخته رو جدا کنی، پالتو به قول معروف به قول ما میگن شکافتن چوب، اونجا رو میخوای بشکافی ممکنه میخ تو پات بره تو دستت بره، اونجا خیلی سخته.
و یه تخته فروش بدون تعارف چجوری میتونه سر بقیه کلاه بذاره؟
هم رو باسکول میتونه سر مردم کلا بذاره، هم با خیس کردن تخته.
میشه یه ذره توضیح بدین چون من آشنا نیستم با شغلش.
یعنی باسکول رو میتونه دستکاری کنه، 50 کیلو که بار میفروشه باسکول 80 کیلو میکشه، این یه نمونهشه. یا مثلا 100 کیلو رو 120 کیلو میکشه که کلیپ 30 تومن هم شما حساب کنی 20 کیلوش میشه 600,000 تومن به همین راحتی. و تخته رو خیس میکنن، اگه بخوان سر کسی رو کلا بذارن تخته رو خیس میکنن، همون وزن تخته دوبله میشه.
بهتون پیشنهاد ندادن تا حالا که یه چه این کاری بکنیم سود خودمون بیشتر بشه؟
نه.
با همه
نه، چون ما خودمون برای خودمون کار میکنیم، نه یه همچین کارهایی نمیکنیم.
بین برادرها و دامادتون قرار بگیرید بازم حرف حق میزنید؟
100%.
تحسینتون میکنیم.
سلامت بشه.
طاقت ندارم دور شی از من، این آدم ها از درد من دورن، قلبم توی بغضم ولی دریاست، دریا رو با دریا نمیشورن، از لحظه های بی تو میترسم، یک لحظه فکر این هراسم باش، هر جا که سر رو سجده میذارم تو رو به روی التماسم باش، شاید این حسرت من با یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد، شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. تو تو این تن هست تا نشکنم من زیر پای تو، این دین روی گردن من هست، شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد، شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد.
ممنونم که همچنان کنار ما هستین دوستان عزیزم. اینجا ویژه برنامه تحسینه با آقای جعفر بیرونی که تخت فروش هم هستن، داریم گفتگو میکنیم. آقای بیرونی، کیو به راستی و درستی میشناسید در زندگیتون؟
والا برادرام همه کارایی کردن که ما هم ازشون یاد گرفتیم، راستی و درستی رو.
چند تا بچه این؟
ما 9 تا. 7 تا برادریم، 2 تا خواهر.
برا هر کدوم میتونید یه ویژگی مثبت بگین که تو ذهنتونه؟ مثلا این برادرمو به این ویژگی میشناسم، اینو اینجا میتونم روش حساب کنم، اون اونجوری خوبی کرده.
من داداش بزرگم قاسمه که خوش اخلاق و مهربونه. ویژگیش اینه که خنده روه، خوش روه. همیشه هم توی هر جمعی باشه دوست داره با همه تو هر سن و سالی باشه بگه بخنده. دومین داداشم تورج، آقا تورج، که اون خیلی مهربونه. ویژگیش یکی از ویژگیاش مهربونیه.
مهربونی؟
آره، مهمون نوازه. بعد اون یکی برادرم آقا نادره.
بکن خونه آقا تورجینا زیاد میرینه چون گفتیم مهمون نوازه.
آره.
خب
اون یکی برادرم آقا نادره که هر همه ویژگی ها رو داره. مهربون، با محبت، با معرفت. هر چی بگم کم گفتم. الان من از این تعریف کنم و یکی ناراحت میشم.
نه، از هر کدوم یه صفت بگین. آره. همشون رو داریم میگین که خوبن واقعا. آره. ولی هر کسی به هر حال یک خصیصه ای داره.
بله، این آقا نادره ما همه ویژگی ها رو داره. بعد از اون آقا ناصره که اونم واقعا محبت داره، با محبت. بعد یه موقع کاری چیزی داشته باشی، بیرون گیر کرده باشی، انجام میده.
روش حساب میکنی؟
بله 100%. بعد آقا منصور، بعد علی آقاست.
نه همه تا اینجا گفتین، بقیه نرد. بله. میشن و صفت بگین برش.
آقا منصور هم یکی از صفتاش اینه که یعنی هر کاری داشته باشی در جا برات انجام میده. گیر کنی بیرون، کاری داشته باشی تو خونه، بیرون، همه رو انجام میده. بعد داداش کوچیکم هم که از من کوچیکتر، علی آقایه، که اون 20 ساله نیستش دیگه، خارج از کشور زندگی میکنه.
خواهرا؟
خواهرام هم که دیگه عالی، حرف ندارم. زهرا خانم و شعلا خانم.
صفتشون؟
با محبتن، واقعا با محبتن، دوست داشتنی.
برداشتم اینه که خانواده مهربون و با محبتی هستیم، چون بله. مهر و محبت رو در بین همه میشه. بله. در واقع. بله. شنید از شما. شما سعی میکنید چطور باشید نسبت به خواهر و برادر؟
منم مثل خودشون دیگه، با محبت، خوبی خوبی میاره. بعد منم دیگه هر کاری از دستم بر بیاد براشون انجام میدم.
مادر در قید حیات هستن؟
بله هستن.
و گفتین که پدر رو زود از دست دادین.
بله،
از 10-11 سالگی کار کردین.
بله.
چطور هوای مامانو داشتین؟
خیلی، یعنی ما اولین چیزی که اولویت زندگیمونه همین مادرمونه. یعنی هر کاری بخوایم انجام بدیم اول مادرمون، هر چیزی بخوایم بخریم اول برای مادرمون میخریم. بعد اولویت زندگی خود من یکی هم که اول مادرمه. یعنی مادرم هر کاری داشته باشه به من زنگ میزنه، هر جا بخواد بره من میبرمش، دکتر باشه، بیرون باشه، من میبرمش. بعد هر کاری هم داشته باشه باز با منه دیگه.
خدا حفظشون کنه براتون انشاءالله.
زنده باش.
آقا بین خانواده چطور هستین؟
بین خانواده خوب، عالی، همه با هم خوب هستین.
صاحب چند تا فرزندی؟
من 2 تا فرزند، یه پسر، یه دختر.
رفتارتون باشون چطوره به عنوان یک پدر؟
رفتارم خوبه، بد نیست.
بچه حالا یه اشتباهی بکنن سرزنش میکنی، دعوا میکنی؟
دعوا که نه، سعی میکنم توجیهش کنم که این کارت اشتباهه، این کار انجام نده. حالا اون کارهایی که درسته پیش پاش میذارم، میگم این کار درسته، این کار درسته، این کار درسته.
آقای بیرون چی کار میکنین که میگن هیچ جور عصبانی نمیشین؟
من خیلی خونسردم.
خب از کجا میاد خون
سردی؟
مگه میشه لحظه ای که واقعا به هم ریختیم بچه یه کاری کرده ازش ناراحتی، عصبانی هستی؟
خب باش صحبت میکنم.
نمونه بیرونی نداره آقای بیرونی.
چی؟
شما اتفاقا باید همه رفتارتون نموده بیرونی داشته باشه به خاطر فامیلیتون، ولی این عصبانیت نداره، درونیه برای شما.
بله من خیلی خون سردم، هر کس هم هر اشتباهی میکنه توجیهش میکنم که این کارو نکن، این کار اشتباهه، این راه اینه، این درستشه، این اینجوریه، اون اونجوریه، ولی خیلی خونسردم، سعی نمیکنم که حال خودم رو بد کنم، حال دوره برای یا من بد کنم با عصبانیت.
تحسینتون میکنیم.
لحظه برای تو. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر، بهترین ها روزیتون باشه. من دکتر مهدی هادی، طلبه و روانشناس هستم. سه دسته از مردم هستند که اینها حتما اهل حق و حق گویی و حق مداری نیستند. اولا آدم های منفعت طلب. منفعت طلب به کی میگیم؟ به اون آدمی میگیم که برای رسیدن به یک فائده، یک سود، یک نفع شخصی حاضر هر کاری انجام بده. این آدم منفعت طلبه. گروه دومی که اهل حق گویی و حق مداری نیستن، آدم هایی هن که کذابن، دروغ گوهن. اصلا آدمی که عادت به دروغگویی داره، اصلا آدمی که روشش تو زندگی کذب و دروغه، این با حق و حق گویی و حق مداری نمیتونه هم نشین باشه. و سومین دسته آدم هایی که جاهل و بی اطلاعند. این سه دسته منفعت طلب ها، دروغگوها و بی اطلاع ها، اینها دنبال حق و حقیقت و حق گویی و حق مداری و حق خواهی نیستند. اما آدم های راستگو، آدم های خیرخواه، آدم های اهل دانش و اطلاع، اینها دنبال این هستند که حق بگند و حقیقت رو در جامعه حاکم بکنند. در زندگی فردیشون اهل دروغگویی به خودشون، فریب دادن خودشون، اقدام در زمینه‌هایی که اطلاع ازش ندارن و چیزایی از این قبیل نیستن. منفعت دیگران رو و حق دیگران رو در پای منفعت طلبی خودشون قربانی نمی کنن. حالا این ویژگی ها رو جمع بکنیم، بیایم تو جامعه هم بخوایم اینو گسترشش بدیم. اگر یه جامعه ای اهل دروغ نباشه، اگر یه جامعه ای دانش و اطلاعات لازم رو داشته باشه، اگر یه جامعه ای اهل شکوفایی و پیشرفت و به دست آوردن منافع باشه، اما منفعت طلبی های غیر منصفانه و ذبح کردن دیگران پای این منفعت طلبی ها رو نداشته باشه، این جامعه جامعه حق طلب، حق گو و حق مداریه. خب حالا توی ارتباطمون با همسرمون، توی ارتباطمون با فرزندمون، با پدر مادرمون، توی ارتباطمون با همسایه و همکار و همشهری و هموطن و اصلا در ارتباطمون با همه خلقت، حق گو و حق مدار و حق خواه هستیم یا نه؟ اگر نیستیم ببینیم چرا نیستیم، چرا این ویژگی به این مهمی و جذابی در ما شکل نگرفته، رشد نکرده، ما رو به سمت قله های انسانیت، به سمت قله های ایمان و شرافت هدایت نکرده. و اگر هستیم خدا رو شکر کنیم که تو مسیر خوبی داریم قدم بر می داریم. یکی از قدم هایی که جامعه ما سال هاست داره بر می داره، حق خواهی و حق مداری و حق گویی در مقابل ظلم و فسادیه که داره نسبت به مردم فلسطین عزیز و مردم عزیز منطقه اتفاق می افته و منشأ اون ظلم اسرائیل قاصبه. دعا میکنیم خدای حق مدار به زودی مظلومین رو، به خصوص مظلومین فلسطین و لبنان و سوریه رو، از دست ظالمین، به خصوص رژیم اشغالگر قدس، نجات عنایت بفرماید. خیلی ممنونم از همراهی شما. انشاءالله دعاهاتون مستجاب بشه. یا علی، خدا نگهدار.
فقط چند لحظه به من فکر کن، نگو لحظه چی رو حواس میکنه، همین چند لحظه برای یه عمر همه زندگیمو عوض میکنه.
آقا کار تخت فروشی چجوری یاد گرفتین؟ شاگردی کردین؟
من موقعی که سرباز بودم مرخصی میمدم میرفتم پیش داداشم، اینا اونا همه تخت فروش بودن، کارشون تخته بود، یه گاراژ خیلی بزرگی بود، خیلی ها تخت فروشی میکردن، منم میرفتم اونجا موقعی که مرخصی میمدم، بعد باهاشون بیرون میرفتم، شرکت میرفتم، بار میخریدم، بار میآوردن، کارهایی که میکردن همینجوری به مرور زمان دیدم و یاد گرفتم.
میگن که همیشه حق با مشتریه، برای شما اینطوریه؟
بله 100%.
یعنی حتی اگه احساس کنید که حق به جانب خودتونه، هم سعی میکنید جانبداری مشتری رو بکنید؟
بله، ما سعی میکنیم بالاخره حق رو به مشتری بدیم که بالاخره ناراضی از پیش ما نره.
اگه ضرر کنید چی؟
ضرر همیشه هست دیگه، بالاخره همیشه نگفتن که سود کنیم، ضرر یه موقعی هم آدم ضرر میکنه.
یه سوال میپرسم برای کسانی که ممکنه اصلا این ایده تو ذهنشون شکل بگیره که خب تخت فروشی هم میشه کرد، مثل خود من که همین الان در واقع باهاش آشنا شدم، شغلی به عنوان تخت فروش، چی بهشون میگین؟ باید چه چیزهایی رو بپذیرن در این مسیر؟
من میگم صادقانه کار کردن همه چی رو خوب پیش میبره، تو این مسیر سود داره زیانم داره، ولی خب به نظر من اون پیشنهادی که میکنم اینه که صادقانه بیاد کار کنه، اگه دوست داشت بیاد تخت فروشی صادق باشه با همه.
اگه بخوایم به عنوان ترفند چیزی بهمون یاد بدین از تخت فروشی چی هست؟
ترفند از تخت فروشی اینه که خواستی یه موقع تخته ای رو از پالتی جدا کنی، اول باید خیس کنی تخته خوب نرم بشه تا نشکنه.
و مشتری میره در مغازه بخواد به چوبه مثلا اون جنسی که میخره توجه کنه، چه نکاتی باید مد نظرش باشه؟
به صافی چوب نگاه میکنه، به گره های چوب نگاه میکنه، به موجای چوب نگاه میکنه و اون چیزی که تو ذهنشه طبق اون دیدایی که داره انتخاب میکنه.
خب باید چجوری باشن؟
تختا،
گره چوب، صافی چوب، اینا که بهش اشاره کردین، نکات همه باید چه ویژگی هایی داشته باشن؟
اینا ویژگی های یه چوب خوبه، مثل چوب روسی که همه ویژگی ها رو داره و اکثر نجارا مبسازا هم از این چوب روسی استفاده میکنن.
کمگره یا پرگره؟
هم کمگره داره هم پرگره، بستگی به مصرف نجار داره.
آها، یعنی نمیشه در واقع گفت که چوبی که پرگره تر باشه مثلا یا کم گره تر باشه چوب بهتریه؟
نه،
بستگی داره برای چه کاری.
برای کار محکم اگه بخوام ببرم، پرگرهش هم ببرم فرقی نمیکنه، استفاده میکنم. برای کار ضعیف بخوام ببرم، سعی میکنم کار کم گره ببرم.
الان برای مبل باید چجوری باشه؟ یعنی
برای مبل فرقی نمیکنه، چوب کم گره خیلی بهتره برای مبل، چون نمیشکنه، موقعی که میخ میخوره چوب شکسته نمیشه.
چوب مبلای خونتون رو خودتون در واقع تهیه کردین و رسوندین به دست مبلساز یا نه؟
نه، من چوب مبلامو آماده خریدم از کسی که کارش کلن کلافه مبل بود، خریدم دادم بیرون، برام رنگ کردن و روی کوبی کردن.
اولویت برای آقای بیرونی چیه؟
خانواده.
از خودگذشتگی خیلی دارین نسبت به خانواده؟
خیلی. من سعی میکنم اول خانوادم تامین بشه بعد خودم.
آقای بیرونی، ما با همسرتون صحبت کردیم و همسرتون هم دقیقا همین جمله های شما رو گفتن، نسبت به خانواده انقدر با مهر و محبتید، براتون در اولویتن، براشون زمان میذارید. و اگر الان صحبتی با ایشون دارید با همسر محترمتون اصلا معرفیشون کنید و قطعا در زمان پخش این برنامه صدای شما رو خواهند شنید. بفرمایید.
من تشکر میکنم از خانومم الهام نعمتپور که واقعا تو این زندگی داره زحمت میکشه و همه جوره اخلاقای بد و خوب منو تحمل میکنه.
انتخاب. تقریبا 15 سال از ساخت خونمون میگذره و کم کم یه قسمتایش به تعمیر احتیاج داره، از جمله کابینتاش. پدر هم از اونجایی که خودشونو همه فن حریف و دست به آچار میدونن، تصمیم گرفتن خودشون برن تخت چوب بخرن و کابینت بسازن. اول مامان قبول نمیکرد، ولی بعد بابا به بهانه اینکه کابینت سازا اون چیزی